با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب زندگی نامی بهروز وثوقی نوشته خود آقای ناصر زراعتی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، ما در خدمت شما این قربان مشتاقانه میخواییم بشنویم بقیه داستان.
رسیده بودیم به بخش قیصر در شهرستان ها. فیلم قیصر نمایش داده شد، موفقیت هایی پیدا کرد در شهرستان ها، در سینما ها به نمایش در اومد و فکر کرده بودن که اگر بازیگر و کارگردان برن اونجاها خب بیشتر تأثیر میذاره. جایی بود که گفتیم رفت بهروز وثوقی در سینما قبل از نمایش فیلم و شروع کرد به ترکی حرف زدن با اهالی تبریز که تموم میشه و میاد پایین و بعد میفهمه که این ترکی حرف زدنش چقدر مایه خنده شده بوده. ادامه میدم. نمایش فیلم شروع میشود. مسعود و بهروز و جناب سرهنگ و پاسبانها کنار سن ایستادند. مردم به جای آنکه فیلم را روی پرده تماشا کنند، همه نگاهشان به طرف آنهاست و خیره شدند به بهروز. رئیس شهربانی با صدای آهسته میگوید: ما اگه الان از سالن بریم بیرون، اینا همه دنبالمون راه میفتن، میان و اوضاع دوباره به هم میریزه. بهتره کمی اینجا بایستیم و صبر کنیم، شاید حواسشون بره به فیلم، اون وقت میریم. همانطور میستند سر جاشون. سرهنگ دست بهروز را گرفته دو دستش و پاسبانها هم دور و برش ایستادند تا مبادا مردم دوباره بریزند سرش. مدتی که می‌گذرد و مردم همانطور نگاهشان به طرف آنهاست، رئیس شهربانی برمیگردد رو به مردم که ایها الناس، فیلم رو پرده است، فیلم شروع شده، مگه شما نیومدین فیلم رو تماشا کنین؟ عده‌ای میگویند نه خیر، ما می‌خوایم اینو تماشا کنیم و بهروز را نشان می‌دهند. سرهنگ میگوید این رفت نیست، اونجاست، رو پرده. مردم میگویند نه خیر، نرفته، اونجا وایستاده. سرهنگ که دیگر حوصله‌اش سر رفته و عصبانی شده، ترکی فارسی میگوید این بابا هم آدمه مثل شماها، تا حالا آدم ندیدین؟ هیچ کس به حرفایش توجه نمی کند، انگار این تماشاگران بارها فیلم را دیدند. بالاخره از سالن میآیند بیرون، مردم هم بلند می شوند، دنبالشان راه می افتند. سرهنگ و پاسبان ها هر طور هست بهروز و کیمیایی را می برند تو اتاق هتل. ساعت حدود 6 بعد از ظهر است. در سالن هتل کنار سرهنگ نشستند و پاسبان ها هم خبردار ایستادند پشت سرشان که می بینند یک نفر از پله ها دارد می آید بالا. یکی از جاهل‌های معروف و گردن کلفت تبریز است. یک دست کت و شلوار مخمل مشکی پوشیده مثل لباس قیصر، پاشنه‌های کفشش را هم عینه قیصر خوابانده، یک تسبیح دانه درشت تو این دستش، یک دست مال یزدی هم پیچیده دور آن یکی دستش. سلانه سلانه می‌آید طرف آنها. با لهجه بلیز ترکی می‌گوید سلام علیکم، خیلی خوش آمدی به تبریز آقای وثوقی. سری هم برای سرهنگ تکان میدهد و مینشیند کنارشان. آقای وثوقی، من این فیلم قیصر شما رو تا حالا 10-12 دفعه دیدم، هنوزم میخوام ببینم. شما چجوری آنجوری راه میری؟ بهروز میگوید منظورتون رو نمیفهمم. جاهل میگوید من خیلی سعی کردم مثل شما را برم اما نمیشه. پاشو یه خورده اینجا را برو، من ببینم تو چجوری را میری. خیلی به من برخورد. دیدم این چه سوال احمقانه ایست که میکند، تازه آمده به من دستور هم میدهد. بهروز میگوید اون که شما دیدین تو فیلمه که میشه اونجوری راه رفت، وگرنه من نمیتونم بلند شم اونجوری راه برم. جاهله میگوید نه، حالا که من دارم میگم به شما بلند شو را برو دیگه. رئیس شهربانی هم ساکت نشسته، به بهروز اشاره میکند که بلند شود راه برود. من بیشتر بهم برخورد، خیلی ناراحت شدم. بهروز میگوید نه آقا جان، شما برای خودتون میگین، بی خود میگین، قرار نیست هر چیزی که شما میگین من انجام بدم. اون کار رو من جلوی دوربین میکنم، کارگردان فیلم به من میگه که میکنم، اینجا من اون کارها رو نمیتونم بکنم، اگه هم بتونم نمیکنم. جاهله که انگار بهش برخورده، دستمال یزدیش را میپیچد دور دستش و از جاش بلند میشود و بسیار خوب باشدی میگوید و با سگرمه های درهم بدون آنکه با رئیس شهربانی و آنهای دیگر خداحافظی کند سرش را می اندازد زیر و راه می افتد، از پله ها می رود پایین. همه ساکت نشستند. رئیس شهربانی می گوید آقای وثوقی، این چه حرفی بود شما زدید به این بابا؟ این الان میره تمام شهر رو به هم می ریزه. خب بلند می شدی دو قدم راه می رفتی براش، چی می شد؟ دیدم انگار رئیس شهربانی هم از یارو حساب می برد، گویا از آن گندلات ها و شر و شور های تبریز بود طرف. بهروز میگوید جناب سرهنگ، مگه من مسخره این و اونم؟ هر کی هر چی بخواد مگه من باید انجام بدم؟ چه توقعاتی دارید شما؟ رئیس شهربانی هم ناراحت میشود، بلند میشود میرود، پاسبان ها هم دنبالش راه میفتند، کیمیایی و بهروز میروند تو اتاقش. آقای حشمتپور صاحب سینما همانجا در هتل ضیافت شامی به افتخار کارگردان و بازیگر قیصر برپا می کند که رئیس شهربانی و چند تن از مقامات شهر هم در آن حضور دارند. پس از شام چون مهمان ها خستند زود می روند به اتاقشان و می خوابند. صبح فردا وقتی از خواب بیدار می شوند از پنجره می بینند که مردم دوباره جمع شدند و بیرون قیامتی برپاست. در اتاق را می زنند. جناب سرهنگ است و پاسبانهای همراهش. یکی از پاسبانها میگوید آی وثوقی، لطفاً یه دقیقه تشریف بیاریم بیرون. بهروز میرود بیرون. جناب سرهنگ سرسنگین است و با حالتی رسمی و با اخم و تخم به بهروز میگوید آی وثوقی، شما باید از این شهر برین. بهروز میپرسد فقط من باید برم یا آقای کیمیایی هم باید بره؟ سرهنگ میگوید نه، ایشون مهم نیست، میخواد بره یا بمونه برای ما فرقی نمیکنه، اما شما باید برید، کنترل شهر داره از دست ما خارج میشه. بهروز میگوید مانعی نداره، اتفاقا ما خودمونم میخواستیم امروز ساعت 2 راه بیفتیم. ظهر غذایی میخورند و لباس میپوشند و آماده ی حرکت میشوند. برایشان یک ماشین کرایه گرفتند، از در پشت هتل پنهانی دور از چشم مردمی که در جلوی هتل جمع شدند آنها را خارج میکنند. سوار ماشین میشوند و راه میفتند طرف شهر خوی. بعد از مدتی به جاده خاکی میرسند، دیگر به خوی نزدیک شدند. قهوه خانه ای سر راه است. کیمیایی میگوید تشنمو شده، بیستیم اینجا نوشابه‌ای بخوریم بعد بریم. تا خوی 5-6 دقیقه بیشتر راه نیست. راننده کنار قهوه خانه نگه می دارد. می روند تو، دستورویی می شویند و می نشینند. قهوه چی برایشان نوشابه و چای می آورد. از پشت پنجره داشتم بیرون رو نگاه می کردم. یک دفعه دیدم یک سیاهی از راه دور دارد نزدیک می شود. اول فکر کردم چشمهام عوضی می بیند. بهروز میگوید مسعود تو چیزی میبینی؟ کیمیای نگاه میکند و میگوید آره، انگار جمعیته، دارن میان از طرف خوی. بهروز میخواسته پس از سالها برود شهر زادگاهش را ببیند، خانه ای را که در آن متولد شده ببیند، خویش و قوم ها را ببیند، خاطرات محو شده ی گذشته را شاید زنده کند، اما جمعیت است که دارد نزدیک میشود. یاد جمعیت تبریز می افتد و چه بکنیم چه نکنیم تصمیم می گیرند برگردند. تا راننده را پیدا کنند و سوار ماشین شوند و راننده ماشین را راه بیندازد جمعیت می رسد. اهالی خوی میریزند دور ماشین. یکی دو جوان آویزان میشوند به در و پنجره. راننده گاز میدهد و راه میافتد. جوانها دست بردار نیستند. آنها که به ماشین آویزان شدند میافتند. راننده با هر جان کندنی هست از میان جمعیت فرار میکند. راه میافتند دوباره به طرف تبریز. بعد از یکی دو ساعت میرسند تبریز و خسته و کوفته میروند هتل متروپول. هنوز مردم دوروبر سینما ازدحام کردند و خیابان شلوغ است. ساعت حدود 5 بعد از ظهر است که رئیس شهربانی می آید هتل و با لحن آمرانه می گوید شما باید بروید آقای وسوقی. بهروز می گوید کجا؟ سرهنگ می گوید تهران. باید هر چه زودتر برگردید. برای من اخطاریه آمده از تهران که شهر تبریز مختل شده، خیابونها بند اومده، عبور و مرور مشکل شده. اینه که خواهش میکنم از اینجا بروید. بهروز میگوید باشه، ما هم اصراری نداریم اینجا تو اتاق هتل بمونیم، اما الان که هواپیما نیست، باید تا فردا صبح صبر کنیم. سرهنگ میگوید شما نگران هواپیما نباشید، من ترتیب کار رو میدم. بهروز کیمیایی میگوید تو هم میخوای امروز بیای یا صبر میکنی فردا بیای؟ کیمیایی میگوید نه بابا، حوصله ندارم، من هم میام. بهروز، کیمیایی و جمشید فرهی که در تمام این مدت از جمعیت و اتفاقهایی که افتاده فیلم میگرفته آماده میشوند و راه میفتند. سرهنگ از در پشتی هتل آنها را سوار یک ماشین پلیس میکند. با سرعت میرساندشان به فرودگاه. یک هواپیمای ارتشی منتظرشان است. هواپیمایی است باری که کاه و یونجه حمل میکند. رئیس شهرمانی از پیش ترتیب همه چیز را داده است. سوار هواپیمای ارتشی می شوند، لابلای کاه و یونجه ها می نشینند و بر می گردند تهران. هنوز هم فیلم هایی را که فرهی گرفته دارم، منتها بدون صداست. قهرمانان 1349، محصول استودیو مولان روژ، کمپانی پارامونت و کمپانی کنتینانتال. کارگردان ژان نگولسکو. تهیه کننده مرتضی و مصطفی اخوان. فیلمنامه چستر ارسکین و گای المز بر اساس داستان قهرمانان یوگا نوشته مایکل یارت. فیلمبردار پیرو پورتولوی. کارگردان دوم فرانکو پروسپری یا فرانک شانون. دستیار کارگردان اصلی محمد زریندست، بهرام ریپور، مسعود کیمیایی. دستیار کارگردان دوم جلال مقدم. مدیر تولید در ایران هوشنگ شفتی. موسیقی متن مانوس آجیداکیس. هنرپیشگان الک زومر، استوارت ویتمن، بهروز وسوقی، کورت یورگنز، جیم میچم، آنونش پوری بنایی، همایون بهادوران، امیر جعفری، یدی، حسن رضایی، لیلا بهاران، ایران دفتری و منوچهر نادری. 35 میلیمتری رنگی تکنیکالر 100 دقیقه. این فیلم با نام شش مرد شکست ناپذیر توسط کمپانی پارامونت در ایالات متحده آمریکا و کانادا توزیع شد. خلاصه داستان، شش فراری از قانون که سابقه سرقت‌های متعددی دارند به دهکده‌ای می‌رسند و در آنجا وقتی اهالی را در خطر هجوم عده‌ای شرور می‌بینند دست به عملیات قهرمانانه می‌زنند و تا پای مرگ جان خود را برای نجات اهالی به خطر می‌اندازند. جان نگولسکوف فیلمساز مشهور رومانی الاصل آمریکایی که سالها در فرانسه دکوراتور و دستیار کارگردان بوده و بعدها به آمریکا رفته و فیلمساز شده و فیلمهای مشهوری ساخته به ایران می آید تا محصولی مشترک بسازد. بهروز یادش می آید که داستان فیلم درباره سرقت یک قطعه جواهر است از جواهرات سلطنتی ایران از موزه بانک ملی در تهران. از دیگر بازیگران این فیلم هنرپیشه زیبایی است به نام مورین اوت که همراه دوست پسرش آمده است ایران. بعدها وقتی آمدم آمریکا و تقاضای گرین کارت کردم، یکی از روزهایی که رفته بودم اداره مهاجرت برای مصاحبه آنجا دیدمش. مورین در اداره مهاجرت کار میکرد. وقتی اسم مرا در پرونده میبیند میآید بیرون و دنبال من میگردد تا ببیند آیا من همان هنرپیشه ایرانی هستم که سالها پیش در تهران با او همبازی بودم. همدیگر را پیدا کردیم و دوستی من تا امروز ادامه یافت. کار تهیه قهرمانان شروع می شود. مقداری از دکورهای فیلم در استودیوی بزرگ اخوانها در صاحب قرانیه شمیران ساخته می شود. بیشتر صحنه‌های فیلم در اطراف قزوین فیلم برداری می شود. از همان روزهای اول کار من و استوارت ویتمن خیلی با هم رفیق و صمیمی شدیم. وقتی قرار می شود برای ادامه کار بروند قزوین، ویتمن از بهروز می خواهد که برود هتل دنبالش و او را بردارد تا با هم راهی قزوین شوند. صبح زود ساعت 5 بهروز می رود هتل هیلتون دنبال استوارت ویتمن و او را سوار می کند و راه می افتند. حالا حدود 5:30 حدود 5:30 می رسند کرج. قرار بوده 7 صبح در محل فیلم برداری روستایی بین کرج و قزوین باشند. بهروز که هنوز صبحانه نخورده از ویتمن می پرسد کله پاچه می خوری؟ برایش توضیح دادم که کله پاچه چیست و چطور درست می شود و در ایران صبحانه مرسوم و خوب و مفصلی است. در کرج وارد یک طباخی می شوند. ویتمن تا چشمش می افتد به کله های گوسفند که تو سینی بزرگی روی هم چیده شده جا می خورد، اما به روی خودش نمی آورد و همراه بهروز می رود می نشیند. صاحب مغازه می آید سلام علیک گرمی می کند و می پرسد چی براتان بیاورم. بهروز زبان و مغز و پاچه و چشم و بناگوش سفارش می دهد. طباخ که متوجه می شود همراه و مهمان بهروز خارجی است، سرش را می آورد جلو و زیر گوش بهروز با صدای آهسته می گوید آقا وسوقی، این آقا رفیقت، ودکا هم می خوره براش بیارم. بهروز رو می کند به استوارت ویتمن و می گوید استو، می پرسه ودکا می خوری؟ ویتمن ساعتش را نگاه می کند و می گوید ساعت 6 صبح. کمی مکس می کند و بعد می گوید چرا نه؟ باشه بخوریم. بطری ودکا و کله پاچه و زبان و مغز و چشم و بناگوش و ترشی و نان سنگک تازه و سایر مخلفات روی میز چیده می شود. این همین جوری نشسته بود منو نگاه می کرد. دست به هیچ چیز نزد تا ببینه من چجوری می خورم. بهروز پوست زبان را می کند و لقمه ای می گیرد و می خورد. تکه هم می گذارد تو بشقاب ویتمن. اولش با تردید و اکراه یک کمی خورد. وقتی خورد دید نه، انگار خوشمزه است. خیلی خوشش آمد. به خصوص با ودکا. بنا کرد به خوردن. ترشی می خورد و کله پاچه و مغز و زبان و چشم و بناگوش و استکانهای ودکا را هم پشت سر هم می انداخت بالا. کله پاچه خورده و سبوهی زده، سرحال و شنگول سوار می شوند و راه می افتند و البته با تأخیر می رسند به محل فیلم برداری. استوارت ویتمن در پاسخ کارگردان که دلیل تأخیر آنها را جویا می شود می گوید امروز صبح بهروز مرا برد جایی، من آنجا چیزی کشف کردم که هیچ کدومتون نمی دونین چیست و در عمرتون غذایی به این خوشمزگی نخورده اید. و بعد در وصف کله پاچه و طعم خوش و بی نظیر آن برای کارگردان و بازیگران فیلم سخنرانی قرایی ایراد می کند. آن روز هر طور بود کار کردیم و غروب برگشتیم. از آن پس استوارت ویتمن مرا ول نکرد. خیلی از من خوشش آمده بود و دوستم داشت. هر جا می رفتیم می دید که مردم دورم جمع می شوند و محبت می کنند. من هم البته بهش می رسیدم. ویتمن یک روز به بهروز میگوید شنیدم اینجا اوپیوم میکشند، خیلی دوست دارم اگر بشود یک بار امتحان کنم. خودم از تریاک و مواد مخدر بدم میآمد. البته مشروب دوست داشتم و میخوردم، آن هم نه همیشه و زیاد. خوشبختانه هیچ وقت مواد مخدر برایم جاذبه‌ای نداشت، فقط وقتی قرار شد در گوزنها نقش سید را بازی کنم، برای آنکه تأثیر مواد مخدر را بشناسم، تریاک و چیزهای دیگر را امتحان کردم. بهروز میگوید من که خودم این کاره نیستم و جایی رو سراغ ندارم، بگذار ببینم چه میتوانم بکنم. سرهنگ بازنشسته ای را میشناسد که اهل دود و دم است. تلفن میزند به او و میگوید یک مهمون آمریکایی دارم که هوس کرده بستی بزنه. شبی استوارت ویتمن و همسرش را به خانه جناب سرهنگ میبرد. منزلی است بزرگ و درست و حسابی در شمیران. سرهنگ در پذیرایی و مهمان نوازی سنگ تمام میگذارد. بساط مرتب و پاکیزه، سماور و سینی بزرگ و منقلی با خاکستر علک شده و زغالهای سرخ سینه کفتری و متاع مرغوب سناتوری اصل، انواع مرباجات و سوهان قم و باقلوای یزد و شیرینجات گوناگون و نبات زعفرانی. جناب سرهنگ بستهای چاق را پشت سر هم میچسباند رو حقه سیرجانی و وافور چوب کهور توق طلایی را برای هنرپیشه آمریکایی میگیرد و زغال گداخته را که زده سر انبر به تریاک خوب پخته شده نزدیک میکند و میگوید بدم. بهروز برای او ترجمه میکند فوت کن. ویتمن که صنعت و آداب تریاک کشی را به سرعت آموخته فوت میکند. سرهنگ میگوید حالا بکش و استوارت قلاج میزند و دود ململی را فرو میدهد و بعد آهسته از سوراخ‌های بینی میفرستد بیرون و تا سرهنگ بست بعدی را برایش مهیا کند جرعه چای و نبات خوشتم از استکان کمر باریک مینوشد. سرهنگ هی چسباند و استوارت هم هی کشید. گفتم جناب سرهنگ این حالش بد میشه، اینقدر نده بش. گفت چیکارش کنم آقای وسوقی، مهمونه میخواد بکشه، من روم نمیشه بگم نکش. خلاصه همان که گفتم شد، حالش به هم خورد. اما مگر از رو رفت؟ از دستشویی برگشت دوباره دو زانو نشست جلوی بساط و به سرهنگ گفت بچسبون، باز هم میخوام. خوشبختانه شب جمعه است و روز بعد فیلم برداری ندارن. یک روز صبح بهروز تو حیات ایستاده و منتظر است تا بازیگران گریم کنند و آماده شوند بروند سر صحنه فیلم برداری. زنی با موهای کم پشت، شلوار جین به پا و پیراهن ساده و کهنه‌ای بر تن می آید از جلوی بهروز می گذرد و وارد اتاق گریم می شود. بهروز فکر می کند یکی از زنهای سیاهی لشکر فیلم است. ساعتی بعد الک زمر از اتاق گریم می آید بیرون. بهروز که همان دوروبرهاست به او سلام میکند. الک زومر میگوید تو ندیدی منو یه ساعت پیش اومدم رفتم تو؟ فکر کردم دوست نداری با من سلام علیک کنی. بهروز اول متوجه نمیشود اما بعد یادش میفتد و میگوید اه پس تو بودی؟ الک زومر میگوید یعنی من اینقدر تغییر کردم؟ اصلا از این رو به آن رو شده بود، به خصوص که کلاهگیس هم گذاشته بودند براش. من که اصلا و ابدا نشناخته بودمش. وقتی از بهروز میپرسم آیا کار با این کارگردان آمریکایی مشهور و بازیگران آمریکایی و اروپایی تا چه حد برایش جالب و احیانا آموزنده بوده و اصلا به نظرش بازی در این فیلم برایش دستاوردی داشته است یا نه، میگوید نه اصلا هیچی. اولا نقشی که من داشتم نقش چندان مهمی نبود، اگرچه در داستان فیلم یکی از نقش‌های با اهمیت بود، اما خود داستان کار به درد بخوری نبود. البته کار برام جالب بود، تجربه‌ای بود برای خودش که با سیستم کار سینمای آمریکا آشنا شدم. از نظر بازیگری هم چیزی نیاموخت. یک روز ویتمن به بهروز میگوید شنیدم اینجا حشیش افغانی پیدا میشود. حالا من اسم علف و گرس و حشیش و بنگ و از اینجور چیزها را شنیده بودم اما اهلش نبودم و نمیدانستم افغانی با غیر افغانیش اصلا چه فرقی دارد. ویتمن میگوید افغانی از انواع مرغوب حشیش است و بعد از بهروز خواهش میکند که برایش پیدا کند. بهروز به یکی از کارگران صحنه میگوید و او هم حشیش افغانی میآورد. اندازه حبه‌ها قندهای حبه‌ای قالبی است، کمی بزرگتر، به رنگ قهوه‌ای تیره. بهروز پولش را میپردازد و جنس را میدهد به استوارد. ویتمن یک پیپ داشت، دائم یک تکه از این تخته‌ها میکند، گرم میکرد، خورد میکرد، با توتون قاطی میکرد، میریخت تو پیپ و ده بکش. هر جا بود میکشید، اصلا حالیش نبود، براش مهم نبود کسی بفهمه، میزد و حال میکرد. یک بار بهروز استوارد ویتمن را میبرد بازار شاه عبدالعظیم برای تفرج و سیاحت و گردش. تو بازار ویتمن تا چشمش میافتد به قوطی‌های حلبی سوهان قم، می رود جلو مغازه و 7-8-10 تا سوهان می خرد. بهروز می پرسد این همه سوهان برای چی می خری؟ می گوید خیلی خوشمزه است. اون شب خانه سرهنگ خوردم، خوشم اومده، می خوام ببرم با خودم. بسیار خوب آقای رحیمی، بقیه داستانو بذاریم ببینیم این آقای استوارد ویتمن چه میکنه.
بله.
برای فردا.
بسیار سپاسگزارم دکتر.
روز شما بخیر. قربان شما.